ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. یک هواپیمای سپاه در مرز ایران شهر سقوط کرد. خبرگزاری‌ها در ایران می‌گویند غم زدن می‌تواند سبب ابتلا به بیماری‌های ایدز و هپاتیت شود. سامسونگ از مشتریانش خواست تا گوشی‌های گالاکسی نوت 7 خود را خاموش کنند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران اعلام کرد یک فروند هواپیمای آن قرارگاه هنگام بازگشت از مأموریت شناسایی در منطقه ایران شهر دچار سانحه شده و هر دو سرنشین هواپیما جان خود را از دست دادند. در اطلاعیه کوتاهی که سپاه پاسداران در مورد سقوط این هواگرد فوق سبک منتشر کرده، دلیل سانحه برخورد با کابل‌های برق عنوان شده است. خبرگزاری تسنیم به نقل از یک منبع آگاه با تکذیب برخورد هواپیما با کابل‌های برق، محل سقوط را نقطه صفر مرزی ایران و پاکستان گزارش کرده است. ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان قرار دارد و از جمله شهرهای ایران با فرمانداری ویژه محسوب می شود که اختیاراتی فراتر از فرمانداری دارد. خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه جمهوری اسلامی گزارش داد که غم زدن علاوه بر ایجاد رعب و وحشت می تواند سبب ابتلای فرد غم زن به بیماری های هپاتیت و ایدز شود. آن خبرگزاری امروز به نقل از دکتر جعفر صدری، جراح مغز و اعصاب، نوشت که وارد شدن ضربه به سر می تواند سبب خونریزی مغزی شود و به همین خاطر غم زدن عمل بسیار خطرناکی تلقی می شود. محمد رستگاری، متخصص پوست و مو، نیز با آن خبرگزاری گفت ابتلا به هپاتیت بی و سی و همچنین ایدز می تواند از نتایج غم زدن باشد. پیش از این محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، نیز گفته بود که غم زنی از جمله پدیده‌هایی است که به توصیف وی در جهت ضربه زدن به حیثیت و اعتبار مکتب تشیع از آن استفاده می شود. در پی آتش گرفتن گوشی‌های هوشمند گالاکسی نوت 7، شرکت کره‌ای سامسونگ با صدور هشداری از مشتریان خود در سراسر جهان خواست تا گوشی‌ها را خاموش کنند. به گزارش رویترز، در پی ادامه آتش گرفتن باتری این نوع از گوشی هوشمند، فروش آن در تمامی آمریکا و استرالیا متوقف شده است و خطوط هواپیمایی استفاده از آن را در حین پرواز ممنوع اعلام کردند. بنابراین گزارش، وجود نقصی در باتری این نوع از گوشی‌های جدید سبب شده تا حتی با تعویض آن با باتری‌های جایگزین، مشکل همچنان باقی مانده و گوشی‌ها با حالت انفجاری آتش بگیرند. گوشی جدید سامسونگ از شهریور گذشته همزمان با عرضه آیفون هفت از شرکت اپل به بازار آمده است. در حالی که پزشکان بدون مرز برای درمان مجروحان خواستار ورود به شهر حلب هستند، گزارش ها حاکی است که درگیری هایی در حما، در شهر حما در غرب سوریه جریان دارد. ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا، روی خط هست. آقای جزایری، وضعیت در حما چگونه است؟
بله آقای خمسه‌پور، همطور که گفتید درگیری هایی در شهر حما در جریان هست. این تا که دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده، به علاوه برخی از منابع مخالفان مسلح حکومت سوریه تونستن دو روستای معان و الکباریه رو از نیروهای دولتی بازپس بگیرن. این دو روستا در شمال حومه حما قرار داره. مسئله این هست که این دو روستا به علاوه مناطق دیگر رو نیروهای دولتی روز یکشنبه تونستن به کنترل خودشون در بیارن و مخالفان رو از این مناطق که هممرز هستند با استان اللاذقیه بیرون برانند. اما ضد حمله ای رو شب گذشته مخالفان آغاز کردند و تونستن پیشروی هایی داشته باشند و این دو روستایی که مهم هست به خاطر هممرزیشون با استان اللاذقیه رو بار دیگه به کنترل خودشون در بیارن.
خب همزمان وضعیت بحرانی در شهر حلب بزرگترین پرجمعیت‌ترین شهر سوریه ادامه داره. پزشکان بدون مرز خواستارن که برای درمان مجروحان وارد شهر حلب بشن. وضعیت در حلب چگونه است اکنون آقای جزائری؟
علاوه بر محاصره شهر که همچنان کمک‌های بشردوستانه نمی‌رسه به مردم ساکن این شهر، درگیری‌ها و بمباران شهر ادامه داره. البته مخالفان روز گذشته تونستن یک دستاوردی داشته باشن که منعکس هم نشده زیاد در رسانه‌ها. محله بستان الباشا رو که بیش از نیمش رو از دست داده بودن در روزهای گذشته بار دیگه به کنترل خودشون در آوردن. محله بستان الباشا هم مرز هست با جاده راموسه در جنوب حلب، جاده که یکی از گذرگاه‌های مهم هست به مناطق شرق حلب و نیروهای دولتی اگر به طور کامل این منطقه رو کنترل می‌کردن میتونستن تشدید کنن محاصره منطقه شرق حلب رو. علاوه بر اون شمال حلب هم بمباران شد و یک ساختمان 5 طبقه‌ای به طور کامل فرو ریخت. مخالفان مدعی هستند که جنگنده‌های روسیه در بمباران حلب از بمب‌های فسفوری استفاده کردند بار دیگر، که البته هیچ منبع مستقلی تا کنون تأیید نکرده این خبر رو. اما در شمال شهر حلب و در حومه شمالی حلب درگیری‌های از نوع دیگه در جریان داره. آقای خمسه‌پور، نیروهای ارتش آزاد سوریه که از حمایت ترکیه برخوردار هستند تونستن چند روستا رو از تصرف گروه حکومت اسلامی خارج کنند. برجسته‌ترین این روستاها روستاهای تقلی، غزل، اشخری، یحمول و برغریزه هستند و این نشون میده پیشروی نیروهای مورد حمایت ترکیه در شمال سوریه ادامه داره.
سپاسگزاریم. ایلیا جزائری بود، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
صرف لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
یک نوع کرم مخصوصی در گوشت خوک هست که تحت هیچ شرایطون از بین نمیره.
اگر اکثریت مردم در جزیره العرب گوشت خوک مصرف میکردن، مطمئن باشید که گوشت خوک توسط پیامبر اسلام تایید میشد.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
بذارید خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
بنده تعریف علمی.
آریایی ها نژاد برتر هستن. این چیزهای واقعا باعث خجالت.
پنجشنبه ها 7:30 بعد از ظهر با من فهیمه قزره‌ایدری همراه باشید.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
خبرها را پی می‌گیریم. سران ناتو، شورای اروپا و پارلمان اروپا در نشستی در آلمان اعلام کردند که در بکارگیری موضعی سرسختانه در قبال روسیه با یکدیگر اتفاق نظر دارند. ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو، دونالد توسک، رئیس شورای اروپا و مارتین شولتز، رئیس پارلمان اروپا، خواهان یک سیاست یک پارچه در قبال روسیه شدند. مارتین شولتز، رئیس پارلمان اروپا، گفت هر گونه اقدام نادرستی از سوی روسیه را محکوم می‌کند، اما راه برقراری دیالوگ همیشه باز است. ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو، خواهان یک رابطه سازنده با روسیه شده و گفته ناتو خواهان یک جنگ سرد تازه و از سرگیری مسابقه تسلیحاتی با مسکو نیست. دونالد توسک، رئیس شورای اروپا، نیز گفت هدف نهایی اتحادیه اروپا داشتن رابطه عادی با روسیه است، اما مسکو نشان داده که با وجود تحریم‌ها در روش خود در قبال اوکراین تغییری نداده است. روسیه در قبال این گزارش‌ها واکنشی نشان نداده است. میرسیم به رشته گزارش‌هایی که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی می‌کند. آرش حسن نیا از رادیو فردا این بار به ملاقات نازنین زاغری، کارمند بنیاد تامسون رویترز می‌رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
سپاه سارالله استان کرمان در اطلاعیه‌ای که پس از بازداشت او منتشر کرد، او را یکی از سرشبکه‌های اصلی وابسته به بیگانگان نامید. در آن اطلاعیه تصریح شده بود که نازنین زاغری تحت هدایت و حمایت سرویس‌های رسانه‌ای و جاسوسی دولت‌های بیگانه فعالیت‌های مجرمانه داشته و به دنبال پروژه براندازی بوده است. نازنین زاغری در 15 فروردین سال 95 هنگامی که قصد داشت همراه با دختر خردسالش از ایران به بریتانیا بازگردد در فرودگاه امام خمینی بازداشت شد. پاسپورت دختر خردسالش که شهروند بریتانیا است ضبط شد و دخترش نیز عملاً ممنوع الخروج شد. نازنین زاغری در لندن همکار بنیاد تامسون رویترز است و آنگونه که در گزارش ها آمده در بخشی از این بنیاد مشغول به فعالیت است که وظیفه آن همکاری با بنیادهای خیریه است. یکی از فعالیت‌های بنیاد تامسون رویترز ترویج دموکراسی از طریق آموزش روزنامه‌نگاری و بهبود کیفیت خدمات رسانه‌ای است. شرح وظیفه‌ای که به یکی از مصادیق اتهامات خانم زاغری بدل شده است. نازنین زاغری آنگونه که در برخی از گزارش‌ها به نام همسرش شناخته شده، نازنین ردکلیف، پیش از این طی سال‌های مختلف چند باری برای دیدار با خانواده خود بدون مشکل به ایران سفر کرده بود. از جمله او در زمستان سال 82 در زمان وقوع زمین لرزه بم به ایران رفته بود و با امداد رسانان بین‌المللی حاضر در شهر بم در استان کرمان همکاری داشت. نازنین زاغری که دو تابعیتی و شهروند بریتانیا است، پس از بازداشت در تهران به کرمان انتقال یافت. همسرش در بیان دلایل احتمالی این انتقال به وبسایت ایران وایر گفته است شاید این انتقال به دلیل فعالیت‌های همسرش 10 سال پیش از این در استان کرمان بوده که باعث شده تا او را به آنجا ببرند. نازنین زاغری پس از بازجویی‌های اولیه، از آنجا که صلاحیت اظهار نظر درباره پرونده اتهامات او و رسیدگی به آن پرونده در تهران تعیین می‌شد، یک بار دیگر به تهران انتقال یافت. پرونده اتهامات خانم زاغری که اطلاعات و جزئیاتی از آن منتشر نشده، در مرداد ماه سال 95 حدود 5 ماه پس از بازداشت اولیه او در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی رسیدگی شد. خانواده او اجازه حضور در دادگاه را نیافتند، اما آنها همراه با وکیل خانم زاغری از قاضی دادگاه درخواست کردند تا با تعیین وثیقه اجازه دهد تا خانم زاغری موقتاً آزاد شود تا بتواند فرزند 2 ساله‌اش را پس از 4 ماه دوری ببیند. اما این درخواست با مخالفت مقام‌های قضایی روبرو شد. به گفته پدر نازنین زاغری، اتهام او بر اساس گفته‌های شفاهی مسئولان قضایی اقدام علیه امنیت ملی است. در شهریور ماه سال 95، خانم زاغری در تماس تلفنی با همسرش ریچارد ردکلیف به او خبر داد که در دادگاه به تحمل 5 سال زندان محکوم شده است. او در همان تماس تأکید کرده که همچنان اتهاماتش معلوم نیست. در دوره‌ای که نازنین زاغری بازداشت شده، بنیاد تامسون رویترز در پاسخ به بیانیه‌های سپاه پاسداران یا ادعاهای رسانه‌های دولتی و حکومتی در ایران تأکید کرده است که ابداً با ایران هیچ همکاری ندارد، در ایران فعالیت نمی‌کند و برنامه یا پروژه‌ای در ارتباط با ایران ندارد. ریچارد ردکلیف نیز همچون بنیاد تامسون رویترز مشارکت نازنین زاغری همسرش را در آنچه در این بیانیه ها براندازی نرم یا همکاری با مؤسسات معاند نامیده شده به شدت تکذیب کرده است. مقام های بریتانیایی از جمله ترزا می نخست وزیر بریتانیا در دیدار و تماس تلفنی با حسن روحانی خواستار آزادی نازنین زاغری شدند. نازنین زاغری همچنان دوره محکومیت خود را در بند زنان زندان اوین می‌گذراند.
و در چارچوب دیدارهای فوتبال دور راهیابی به جام جهانی 2018 روسیه در قاره آسیا، بازی تیمای ملی فوتبال ایران و کره جنوبی در ورزشگاه 100,000 نفری تهران از ساعتی دیگر 18:15 به وقت ایران آغاز می شود. در همین چارچوب استرالیا با ژاپن تا دقیقه 86 1-1 مساوی است و همچنین از سوی امروز عراق با تایلند، ازبکستان با چین، قطر با سوریه و عربستان با امارات مساف می‌دهند. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که 50 آتش‌نشان و 10 گروه امدادی به خاطر دیدار ایران و کره جنوبی در ورزشگاه 100,000 نفری مستقر شدند. خلاصه خبرها 14:30 دقیقه ایران.